أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از انواع مکاسب محرمه نوعی است که خود اون عمل حرام است. چون اون عمل حرام است، مالی که در قبال اون عمل حرام گرفتی می شود محرم خواهد. برای این نوع افرادی روزه کردن که 11 فردش مسئله شعبده است. بحث سحر رو که پایان رسوندن مناسب با بحث سحر، جریان شعبده و قیافه و کهانه و امثال ذالک است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فقط در این مسئله 11 از شعبده نام برده. شعبده عبارت از همون تردستی است، به اصطلاح حرکت های سریع است که نقل و انتقال محسوس نیست. حرکت اگر سریع باشد بر حواس پیچیده است، یعنی حس بصر یا حواس دیگر توان اون را ندارن که تشخیص بدن این چند کار گسیخته و جدای از هم است و در اثر سرعت انتقال یک کار متصل دیده می شود. مثالی که دیگران زدن و در مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است همون شعله جوال است. سابق که این آتش گردون یه امر رایجی بود برای روشن کردن کرسی ها، این مقدار زغال در این آتش گردون می‌ریختن و یک حب آتش و یک مقدار آتش هم در اون می‌ریختن و این رو می‌گردوندن تا همه این زغال مشتعل بشه و چون سریعاً میگشت یه شعله جواله متصل به یک شعله دائره‌گونی به ذهن میامد. الان نیازی به اون آتشگردان و شعله جواله نیست. این پنکه هایی که سریع میگردد انسان یا آهن مستدیر متصل میبیند، با اینکه فاصله این پرهای سگانه از هم زیاد است، ولی چون سریع میگردد هر کدام که جای خود را رها کرد دیگری به فاصله خیلی کم جای او را پر می کند. آدم خیال میکند یه آهن مستدیر متحرک است. این گونه از امور را به خطا حواس اسناد می دن، در حالی که البته حس خطا نمی کند. در همه موارد اون ذهن است که اشتباه می کند، چون خطا مال تصدیق است و در فضای حس تصدیق نیست تا بگوییم حس اشتباه میکند. به هر تقدیر حس یک امر گسیخته را، امور گسیخته را امر متصل میبیند، خواه در جریان این پنکه سیار یا شعله جواله بماند. همچنین مثال دیگری که در این کتاب ها میزدن قطره نازله بود. این شعله جواله و قطره نازله دو تا مثالی بود که رایج بود در کتاب ها. قطره نازله این است که یه وقتی باران کند می آید انسان قطره قطره را جدای از هم می بیند. یه وقتی باران سریع می آید، باران که سریع می آید انسان خیال میکند یک نهر آبی است یا یک لوله آبی است یا یک شلنگ آبی است که متصل است، در حالی که اینها قطرات‌اند یا مياه متصل نیستند، یک ماء متصل نیستند، مياه گسیخته از همند. منتها چون این قطرات سریع میآیند هر قطره‌ای که در جای معین است همین که اونجا را رها کرده قطره دیگر بلا فاصله جای او را پر میکند، لذا انسان یه آب متصلی میبیند. بله جداست که انسان به این صورت ها متصل میبیند، خیال میکند اینا متحرکن، در حالی که حرکت ندارد. این جریان کارتون و امثال ذلک حرکت ندارد. اینها رو متصل به هم کردن در ذهن انسان حرکت داشت. شعبده عبارت از آن است که انسان کارهای را سریع انجام میدهد و از شیعی به شبیه او منتقل میشود و چون انتقال از شیع به شبیه است و سریع است مشخصی است انسان امر واحد میبیند. یا کاری را که انسان انجام میدهد به سرعت سببش چون مشخص نیست انسان خیال میکند از یه دستمالی دستگل در آورده یا از دستمالی یک کبوتر در آورده، در حالی که هم کبوتر موجود است هم دستگل موجود است، هر کدام در جای خود تعبیه شده است، منتها این سریعا جا به جا میکند و انسان چون از اون سرعت خبر ندارد خیال میکند از یک دستمالی دستگل یا از دستمالی کبوتر و مانند آن در آمده. این معنای شعبده است که از شعبده تو ماهیه. اما حکمش فقها رضوان الله علیهم درباره حکم شعبده اتفاق نظر دارن تقریبا که حرام است. بعضی از بزرگان فقط به فتوای صرف اکتفا کردن، نظیر اینکه محقق در متن شرایع فرمود از شعبده تو حرام، بدون اینکه شعبده را معنا کنه. بعضی از بزرگان گذشته از اینکه فتوا به حرمت دادن شعبده را تفسیرم کردن، نظیر اونجی که مرحوم علامه در قواعد ذکر کرده است. مرحوم علامه در قواعد شعبده را طرزی تفسیر کرد که بعد در مسالک هم آمده، در جان و قاصد آمده و در جواهر هم آمده، در حدائق هم آمده، در نراقی مرحوم مستند مرحوم نراقی آمده، بعد سرانجام مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب اون رو ذکر کردن. اون چرا که مرحوم شیخ در مکاسب دارن، مرحوم نراقی در مستند دارد، صاحب جواهر دارد، اینها غالبا همون تفسیری است که مرحوم علامه در قواعد از شعبده ذکر کردن، که اشارش همین بود که اشاره شد که شعبده هیر حرکات و سریعت و جدن به حیث یخفا علی الحس الفرق بین شیعه و شبهی به صورت الانتقال من شیعه را شبهه. خب و پس برخی از بزرگان نظیر محقق در شرایع فقط به فتوا اکتفا کردن، فهموندن به شعبده تو حرام. بعضی ها مثل مرحوم علامه در قواعد گذشته از فتوا به حرمت شعبده را هم تفسیر کردن اما تعلیلی نکردن. بعضی ها فقط به نفی خلاف اکتفا کردن، مثلا مرحوم نراقی در مستند به نفی خلاف اکتفا کرده است، اونم از دروس نقل کرده است، در حالی که ظاهرا گفتن از دروس نیست بلکه از منتهای مرحوم علامه است، چون در دروس یه همچه نفی خلاف ادعا نشد. مرحوم علامه در منتها ادعای نفی خلاف کرده است. بعد کم کم نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید که جامع ترین ادله رو ایشون بازگو کرد و مرحوم شیخ در مکاسب همه اون ادله را اشاره نکردن، غالب اون ادله را بازگو کردن. جامع تر از همه اینها همون جواهر است که چرا شعبده حرام است. اولا ادعای نفی خلاف شده است، می گفتن لا خلافه. از این مرحله بالاتر دعوای اجماع شده است که اجماع این کار حرام. بعد هم استدلال شده است بر حرمتش به این که این باطل است و لهو است، که اینا در مکاسب آمده. اقراء است، تدلیس است، که اینا در جواهر است و در مکاسب نیست. عناوین چهارگانه یاد شده یعنی بسلان، له، اقرا، تدلیس، هر کدام حد وسط است برای یک قیاس خاص که این شعبده باطل است، هر باطلی محرم است، شعبده محرم است. شعبده لهو است، هر لهوی محرم است، شعبده لهو است. شعبده اقرا است، شعبده تدلیس است و هاکس. عمد بیان اون کبریات است که آیا کل باطل محرم، کل لهو محرم، کل اغراء محرم، کل تدلیس محرم. اگر ما نتوانستیم به کبرای کلی ارائه کنیم، کبرا می شود جزئی. وقتی که جزئی شد هرگز نتیجه نمی دهد. خب شعبده لهو است، بعضی از لهوها حرام است، خب شاید این جزئی اون بعض نباشد. شعبده باطل است، بعضی از باطل حرام است، خب شاید این جزئی اون بعض نباشد. و ها کذا در دو عنوان اقرا و تدلیس. پس این عناوینی که مرحوم صاحب جواهر یاد کردند، یعنی مسئله باطل بودن، لهو بودن، اقرا کردن، تدلیس کردن، که دو عنوان از این عناوین چهارگانه را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن که یکی بطلان است و یکی لهو، همه اینها نیازمند به یک کبرای کلی است. اگر اون کبرای کلی بیان یا مبین نبود، برای اثبات حرمت شعبده ما باید به دلیل دیگری متوسل بشیم. خب پس غیر از دعوای نفی خلاف که بعضی به او اکتفا کردن نظیر مرحوم نراقی در مستند، یا ادعای اجماع که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه می‌فرماد به این که ممکن است همین این لا خلاف یا اجماع دلیل باشد، وگرنه ما دلیل دیگری پیدا نکردیم. می‌فرماید من تتبع کردم، گشتم و خبری که دلالت بکند بر حرمت شعبده نیافتم. معلوم می‌شود که اون چی که در خبر احتجاج هست که الان بون اشاره می‌شود، او رو من صاحب حدائق کافی ندانست و اون خبر همین داستان مبسوطی بود که از روی احتجاج اشاره کردیم و خوندیم و همون روایت احتجاج رو مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب نقل کردن. و اون خبر این بود به این که سحر سبکی در روایت احتجاج تعریف شده است که ممکن است شامل حال شعبده هم بشود. پس دخول شعبده در تحت عنوان سحر برابر روایتی که در احتجاج آمده است، این هم یه دلیل بر حرمت. اونگاه اگر کسی بگوید خبر احتجاج مرسل است و ضعف سندی دارد، بگویند به این که به این نفی خلاف یا به اجماع محکی منجبر است که مرحوم شیخ در مکاسب این راه را هم طی کرده است. پس مرحوم شیخ دو مطلب را پذیرفت، یکی این که تعریفی که در روایت احتجاج از سحر و عمل آمده شامل شعبده می شود و شعبده مندرج تحت عنوان سحر است برابر خبر احتجاج، دوم این که ضعف سندی این روایت مرسل را عمل اصحاب که مدعی نفی خلاف یا اثبات اجماع شده اند جبران می کند. و اگر کسی در هر دو مقدمه یا در احد المقدمتین خدش کند، این دلیل ناتمام است. اگر بگوید به این که اون تعبیری که در خبر احتجاج آمده است شامل شعبده نمی شود، یا اگر شامل شعبده شد ضعف سندیش قابل ترمیم نیست، برای این که نه عمل اصحاب جابر است این یک، و نه اینکه بر فرض اینکه ما این مبنا را بپذیریم که خبر ضعیف با عمل اصحاب منجبر است، ما اسناد را احراز نکردیم. این دو یعنی ما نمیدانیم که اصحابی که فتوا به حرمت شعبده دادن دلیلشون این خبر احتجاج است. شاید به عنوان باطل و لهو و اغرا و تدلیس تمسو کرده باشه، استدلال کرده باشه، بنابراین نمیتوان گفت به استناد خبر احتجاج شعبده محرم است. بله، چون در عناوین فقهی فقها جدا ذکر شده است، یک معقد نفی خلاف یا اجماع مدعاست، دو و یه رشته دیگری هم هست گرچه ممکن است زیر مجموعه سحر باشد، سه از این جهت جدا بحث کرده. منتها بحثی که از شعبده در مکاسب آمده است چند سطری بیش نیست، ایشون شاید 6-7 سطر درباره حد اکثر، بله 18 سطر درباره شعبده بحث کرده باشه. اگر یک کاری، حالا چون ممکن است مصداق ضعیفش باشد، چون این رو همگان میدانند سببش دیگه برای مردم روشن هست، چون خفی بودن در معنای شعبده دخیل است، این شاید شامل حالش نشه. ولی کارهایی که شبیه این باشد و سببش مخفی باشد، بله، که هم خودش بر حس مخفی است و هم سببش بر حس مخفی است. خب پس فرمایش محقق، مرحوم علامه، مرحوم نراقی، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ، اینا تا حدودی مشخص شد. والذی ینبغی ان یقال این است که در اینجا یه اعجاز است و یک سحر است و یک شعبده، که ما فرق جوهری اینها را از هم وقتی توجه بکنیم و گاه معلوم شود به این که شعبده محذور دارد یا ندارد. جریان اعجاز آن است که یه تصرف حقیقی در شیء خارجی است، یک، همراه با آثار عینی است، نه خیالی و تخیلی، دو، عوارض جانبی هم ندارد، سه، بلکه آیه از آیات الهی و کرامتی برای ولی از اولیای الهی است، چهار، این سراسر شفاف است و نور. اما از این که در کار خارجی واقعیت خارجی است، این هم درش تردید نیست. ای اون که گفت اینی اوهیل موتا به ازن الله یا ابرال اکمه بر ابرس به ازن الله و مانند اون، یک کار خارجی انجام میدادن، یه واقعیت خارجی داشت. دعای اونها و توسل اونها به ذات اقدس اله هم یه موجود خارجی است. منشأ تأثیر این دعا که قداست نفس است، اونم یه امر خارجی است. هیچ کدام از اینها تصرف در خیال مخاطب و مستمع نیست، همه اینها امور واقعی هستند و برکات فراوانی هم دارد. عوارض جانبی ندارد، یعنی ادعای ربوبیت نیست، یک، اگر آورنده نبی است ادعای نبوت می کند که این دعوا حق است و باید بکند. اگر آورنده ولی خداست، امام علیه السلام است، دعوی امامت می کند که باید بکند. و اگر نسبت به مؤمنین است، به اسلام است، که مرد در صد نافع است و سودمند. نسبت به کفار و منافقین ضرر دارد البته، اما این ضرر عین نفع به اسلام و مسلمین است. اونجا که ذات اقدس اله به عنوان معجزه موسی کلیم به زمین دستور میدهد که قارون را فرو ببر، فخسفنا بهی و به دار الارض، این معجزه است، این خسف الارض معجزه است، منتها به سود تورات موسی کریم و دینی که اون حضرت آورد و به زیان قارون. اضرار به قارون نفع اسلام است، این رو نمیشه گفت که این ضرر دارد پس عوارض جانبی دارد. و خودش هم آیه است از آیات الهی. پس معجزات از هر طرف محفوف به نورانیت است. مبدا فاعلیش، قاویش، داخلیش همش حق است و نور، و عوارض جانبی هم ندارد. در قبال معجزه سحر است که متاسفانه همه این جریان ها در او به عکس است، از خباثت نفس ساحر، چون یه نفس خبیث به پلیدی می طلبد، سرچشمه می گیرد، تا اون نفس خبیث نباشد، جز جنود شیاطین نباشد، اون دمیدن در این گره اثر نمی کند که یفرق به بین المرء و زوجهی، اسم باید شیطان باشد که فوت کردن او جز نفاسات فلعقد شدن باشه و اثر کنه. اگر نه هر کسی در هر نخ گره خورده ای بدمد که اثر ندارد، نفس پلید میخواد. همونطوری که در جریان حیوانات هر جنبنده‌ای اگر به یک غذایی منقار بزند، لب بزند، که او رو مسموم نمی کند. یه مار و عقربی میخواد که اگر دهن بزنه او رو مسموم میکنه. بله؟ بله، حالا بحث در امون سحر قالبی است، نه اونی که دارد ابطال میکنه از سحر. اون که دارد ابطال میکنه از سحر را یه جنبه هم از قداست دارد، اون در حقیقت ابطال سحر است نه سحر. خب این اول از خباثت نفس خود اون ساحر نشأت میگیره. یک، بعد گرچه عملیه سحر، عملیت و سحر ممکن است یک کارهای خارجی باشد، نظیر گره زدن، دمیدن، اسباب ورام کردن، اما و آثار خارجی هم دارد، اما اون رابط متوسط بین آثار خارجی و عملیه سحر گاهی تأثیر در خیال است، یعنی از راه تخییل مخاطب در او اثر میکند. گاهی البته ممکن است مستقیما اثر کند بدون تأثیر در خیال، ولی این هست که یخیل الیه من سحرهم انها تسعا هست درش. این شاید یه قسم رایج سحر باشد که برخی خیال کردن سحر در فقط خیال اثر دارد. حالا قالبش این است. حالا پس منشأش قباست نفس است. یک، گرچه عملیه سحر در خارج واقع است اول، و آثارش که امر سوم است در خارج پیدا میاد سوم، اما بین اون سوم و بین این اول غالبا مسئله تأثیر خیالی را به همراه دارد، تخیل است. این خود این سحر و غالبا هم در محور ضرر هست، افراد را سرگردان کردن و به اونها آسیب رسوندن و مانند. این غالب سحر است، یک علم زیانبار است و با عوارض جانبی محرمی هم همراه است، یا حالا دائیه ربوبیت دارد. همون بیانی که حضرت امین سلام الله علیه با منجم فرمود که تو فکر میکنی که تهدی الزار و نافع، پس نافع و زار توی. یا دعوای نبوت دارد، یا دعوای امامت و ولایت دارد و این گونه از امور هست، یا این رو حلال میشمرن این حرام خدا را که طبق عناوین چهارگانه این شخص میشد کافر، یا اینکه نه از اون جهتی که غالبا ضرر دارد جز عوارض جانبی زیانبار اوست. پس خود سر از نفس پلید و خبیث ساحری که رشته به حرفه اوست نشأت میگیرد، در حالی که در معجزه از قداست روح نشأت میگرفت. و در برخی یا غالب موارد تصرف در خیال را به همراه دارد، در حالی که در اعجاز اصلا تصرف در خیال نیست، متن واقعیت است. سوم این که عوارض جانبی او را همراهی میکند، در حالی که در اعجاز هیچ کدام از این عوارض جانبی سو او را همراهی نمیکند. چهارم این که غالبا اینها در مسائل زیانبار به کار میرود، مصرف زیانباری دارد، در حالی که در اعجاز این چنین نیست. همه اینها نشانه فرق سحر و معجزه است. پس یه فرق تباینی بین سحر و معجزه است. خب چرا؟ بسیار خوب. ولی بله، اونی که ما هویست مال خود عمل است، نه به فاعل برمیگردد نه به اون غایت که بحثش در مسئله سحر گذشت. در جریان سحر یه عملیه خارجی است، یه عملیه خارجی است، بعد یه اثر سوی دارد. حالا قالبش اثر سوء دیگه، چون در این گونه از موارد اینا که نه ماهیت است نه رسم منطقی است، اینا یه عناوین اعتباری است. اگر انسان بخواد بحث فلسفی یا کلامی یا منطقی بکند بله، اما اینا که واقعیت خارجی ندارن که جنس داشته باشه، فصل داشته باشه. اینا عناوین اعتباریه. مجموع چند کار رو میگن سحر. اگر مجموع چند کار رو بگن سحر، مثل مجموع چند تا عمل رو میگن نماز. نماز که در خارج وجود ندارد، روزم که در خارج وجود ندارد. این برای بحث‌های اعتباری خوب است که انسان تعریف بکند در حد فقه و اصول، وگرنه نماز جنس ندارد، فصل ندارد. این مجموع حرکات و سکنات است. 10-20 کار، حرکت، سکنات، حرکت و سکون و ذکر و حالتهای مخصوص رو بهش میگن نماز. همچنین مجموع چند کار رو بهش میگن سحر، وگرنه سحر که وحدت نوعی ندارد که ما اون بحث‌های عقلی رو بخوام اینجا پیاده کنیم. که باید در فضای فقه که حرف میزنیم فقیهان رو سخن بگیم، همین، اون حرفا جای دیگه است. این میتواند معرف قید غالبی، میتواند معرف او باشد. خب اما در جریان شعبده نه مثل معجزه است که شفاف باشد، نه مثل سحر است که همش تیره باشد. یه فن و حرفه است به نام تردستی که رایج است. هیچ تصرف در خیال نیست، تصرف در حس است. این یک تصرف هم نیست، حس این چنین میبیند. نه انسان یک کاری بکند که در محدود خیال کسی تصرف بکند که او چه این تخیلی را داشته باشد به همراه، که قوه خیال را وادار بکند اینجور تخیل بکند، تصرف بکند در درون آدم، از این سنخ نیست. یک کار خارجی است که سریعا انجام میگرد و حس نمیتواند فرق بگذارد که آیا این چند تا کار گسیختی از هم است یا یک کار متصل. پس مثل کارش این است، تصرف در خیال مانند آن نیست و زیانبارم نیست، چون فقط یه چیزی رو ارائه میدهد، نه که بخواد کاری رو انجام بدهد برای کسی، نه که بخواد با این بین زن و شوهر جدایی بیندازد یا یک کالای کاسدی و فاسدی را صحیح جلوه بدهد. این چنین کارها معمولا تو شعبده نیست. خب نه، این شیء رو سریعا انجام میدهد، مثل همون شعله جوال یا قطره نازله یا به تعبیر شما همین جریان فیلم کارتون، با سر متصل میبیند. نه اینکه انسان درباره کسی خیال کند که اون نسبت من دشمن است. خب به تخیل آن است که انسان چشمه که میبنده هم دارد فکر میکند. این اگه دم چشمه بنده دیگه شعله جواله و قطره نازله و کارتون اینا نمیبینه. خیال یه چیز دیگه است که در دسترس شعبده نیست. حس آن است که در منطقه نفوذ مشعبدان است. خب چشم ابزار دیدن است و قوه خیال محصول چشم یا غیر چشم را گاهی از چشم و امثال چشم میگیرد، در خودش ترسیم میکند. گاهی نه، چیزی که ندید ولی از راه فکر در قوه خیال به قوه خیال الغا شده است. بله، اما این شخصی که در شعبده بازی میکند الان حس است که این چی میبیند، بگه آدم چشمه ببنده دیگر نمیبیند. برخلاف کار ساحر، انسان چه ببنده چشم ببنده چه چشم نبنده همون تخیل دارد. اینی میگن تصرف در خیال. خب عوارض جانبی هم ندارد، یعنی غالبا شعبده بازها دایی ربوبیت، نبوت، امامت، ولایت این چیزان هم ندارن. بنابراین نه مثل اعجاز از قداست روح و کرامت الهی بهره‌ای دارد، نه نظیر سحر گرفتار خواست است. این هم چه چیزی به نام شعبد است. اما دلیل حرمت این چیست؟ مسئله لا خلاف، مسئله اجماع بله ادعا شده است، اما غالب این آیونی که فتوا دادن و همین باطل بودن، لهو بودن یا اغرا یا تدلیس استناد کرد. معلوم می شود که مدرک اونا همین عناوین یاد شده است. عمده این عناوین یاد شده است که 4 تا عنوان رو مرحوم صاحب جواهر بازگو کرد که 2 تا عنوانش در مکاسب آمده. خب حالا ما یک کبرای کلی داریم که کل باطل محرم، کل لهو محرم، کل اغراء محرم، کل تدلیس محرم. اون کبرای کلی ما کجاست؟ یک کار باطلی است، یه بازی است برای سرگرمی عده. این چرا باطل است؟ شما میخواد معیار را اون علما و فقها و حکما قرار بدی، پیش اونها باطل است. معیار را جوانها قرار بدید که ندارن بازی میکنن. خب این بازی به سرگرمی است، اون وقت فارغشون رو به این تفنن میگذرونن که به آلودگی تن در ندن، یه نشاط جوانیشون هم محفوظ میمونه و پیدا میکنن. این چرا باطل باشد؟ بر فرض باطل است، چرا محرم باشد؟ این گونه از باطل ها، مگر این بازی های دیگه که میکنن حق است؟ این باطل در برابر حق است؟ منظورشون از این که باطل است یعنی چی؟ لهو است؟ بله خب بازی است دیگه، لهو است، لعب است. آدم را چی سرگرم میکنن؟ بله الان این ساعت که دارن بازی میکنن از درس و بحث باز موندن. مگه آدم همیشه با درس بخونه یا یه ساعت هم باید بازی بکنه؟ یه عده رو به بازی گرفتن حکمت است. ذات اقدس اله در قرآن کریم دنیا رو به عنوان لهو و لعب معرفی کرده است. اما دنیا جز بازیچه چیز دیگری نیست. این یک. بعدم فرمود به این که دنیا و آخرت همه را خدا آفرید. این دو. بعدم فرمود به ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین. ما بازیگر نیستیم. این سه. این سه دسته از آیات یه سوالی در انسان ایجاد میکند. خب شما که بازیگر نیستی، دنیا هم که بازیچه بیش نیست، دنیا هم که مخلوق شماست، پس بازیگر کیه؟ شما بودید که بازیچه را آفریدید. چرا فرمودید ما خلقنا السماء و الارض و بینهما لاعبین؟ بعد از انضمام اون سه طایفه از آیات و پدید آمدن این سوال، یه پاسخ دقیقی را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان دارن و این است که ممکن است یه چیزی بازی باشد، بازیچه باشد، بازیگری باشد، ولی اون مبدأ فاعلی بازیگر نیست، بلکه مبدأ فاعلی حکیم است. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است، کودکان را به بازیچه مشغول کردن حکمت است. الان یک کسی اسباب بازی عروسک کودک برای دخترک کوچک خودش می‌خرد، این اسباب بازی است و غیر از اسباب بازی به بازیچه چیز دیگر نیست. اما اون پدر فرزانه و عاقل حکیمانه دارد کار میکند، کودک را بازی گرفتن حکمت است، اینکه لهو و لعب نیست. این الان موقع درس خوندنش نیست. اکثری ما همینطوریم. اکثری ما مادامی که تو دنیاییم در گهواریم. این که فرمود به جعل الارض ارض مهدا، زمین گهواره است، برای اینکه اهل زمین کودکن. خب اگر دنیا لهو و لعب است، اگر آفریدگار دنیا خداست، اگر خدا بازیگر نیست، معلوم می شود کودکان زمین را به بازی گرفتن حکمت است. ما مثل سلمان و عبازر و امثال ذالک نیستیم که تمام عمرمون رو به عبادت و درس و بحث بپردازیم. ما یه قدری باید درس، یه قدری بحث، یه قدری خواب، یه قدری مفاکهه، یه قدری گفتن، شنیدن، خندیدن و همینطور بگذرونیم. اون کسی که منزه از لهو و لعب است او هدیه از ناس هم. مرحوم مفید رضوان الله نقل میکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که حجت خدا به امام بعد از شما کیه؟ فبود من لا یلهو و لا یلعب، اون که اهل لهو و لعب نیست. طول نکشید که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه کودک مختصر سنی هم داشت وارد شد. یه بره گوسفندی هم در خدمت اون حضرت بود، ایشون به این گوسفند دستور داد اسجدی لربک. فوراً وجود مبارک امام صادق این کودک رو در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب. خب ببینید این در همون کودکی دارد مشق عبادت و تعلیم عبادت را به حیوانات هم میده، ولی دیگران اگر یک گوسفندی دارن برای اینکه بچه سرگرم بشه. پس یک کسی اهل لهو و لعب نیست که دنیا در اختیار او باشه، اون اوحدی از انسان ها هستن، وگرنه بسیاری از اینها سرگرمن. الان شما میبینید وقتی که یک انسان فرزانه از کنار کوی و برزن میگذرد، میبینید این بچه ها دارن بازی میکنن، خاک بازی میکنن، سنگ بازی میکنن، آجر بازی میکنن، بعد به جان هم میفتن، این لبخند میزند که اینا برای چی دارن با هم دعوا میکنن؟ غروب که شد همه با دستا رو بتکانن، دامن هم بتکانن، با دست خالی به خونه برن، این چهار تا آجر پاره و سنگ هم تو همین کوچه میمونه، اینا برای چی به جان هم افتادن؟ اونایی که اهل عقل و اندیشن وقتی میبینن که ماها برای این میز و پست و مقام و القاب وهمی به جان هم میفتیم، اونا میگن اینا چرا برای این سنگ پاره و آجر پاره ها به جان هم میفتن؟ طولی هم نمیکشد که مرگشون که فرا میرسد همه اینا رو میذارن که اینا با دست خالی و روسیا بدرن، اونا هم به ما میخندن. بنابراین معیار لهو و لعب چیه؟ البته یه سلسله لهو و لعبی است که خود شارع مقدس مشخص کرده است، اون نوازندگی ها، اون مجالس محرم، اونها مصداق روشنی است برای باطل و لهو و لعب و امثال ذلک و حرام است که بحث خاص خودش دارد. اما هر چیزی که باطل نیست یا هر باطلی هم که محرم نیست، حالا ادام فتوا بدهد که این شعبه بازی که مثلا تو تلویزیون هست حرام است با همین دلیل ها. لذا غالب این محققینی که بعدها ظهور کردن خدشه کردن در همه این ادله. مرحوم آقای اسم محمد اسنمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم دم بگرد به اینکه این همچه دلیل قطعی بر حرمت هر باطل یا هر لهوی که نیست. البته انسان اون تعدب فقهی ایجاب میکند که انسان در برابر این ادعای نفی خلاف و اجماع موضع قاطع نگیرد، ولی حرف را به خود صاحب حرف و صاحب نظر ارجاع بدهد که ما همچه قاعده کلی نداریم که کل باطل حرام، کل لهو حرام. اون معیار لهو و باطل چیست؟ این لهو بازی است. بله اگر عوارض جانبی داشت، اون عوارض جانبی ضرر به کسی داشت یا ادعایی داشت، با این کار حقی باطل شد، باطلی حق شد، به محکمه راه پیدا کرد و مانند آن، بله حکم خاص خودش داره، وگرنه چه دلیلی بر حرمتی بود؟ این درباره عمل شعبده. همون طوری که درباره سحر گفته شد علم سحر به ما انه علمون، که عمل را به همراه نداشته باشد دلیلی بر حرمتش نبود، چه رسد به تعلم شعبده که انسان این کار را بخواد یاد بگیرد، در دستی را بخواد یاد بگیرد، دلیل رحمتش نیست. قیافه شناسی هم همین طور است. علم وقتی که حرام نبود دلیل بر حرمت کس نیست، یه بازی است. یه چند دقیقه این عده جوان ها میشینند و میخندند و یه نشاط پیدا میکنن. بله کسی بخواد بگه اینا مکروه است، حیف است که انسان وقتش صرف این کار را بکنه، بر این جا دارد. اما این جوان ها، این نوجوان ها، اینا را انسان با چی بخندونه، با چی سرگرم بکنه؟ در قبال این کار این کار یه اثر منفعت اوغلایی دارد، یک نشاطی برای جوانها میاره، یک سروری به اینها میده، لذتی میبره. مگر بنا شد که همه پولها در قبال علوم و معارف باشه؟ همه این که محرم نباشد کافی است. بنابراین اگر ما نتوانستیم دلیلی بر حرمت شعبده من حیثیه شعبده اقام کنیم، اون اصل اولی میشه حلیت، پولی هم که میگرن میشه حلال. مسئله قیافه هم همینطور است. روی قیافه شناسی، قائف کسی است که روی قیافه شناسی بتواند نسب را تشخیص بدهد. در جاهلیت این کار رواج داشت، اما یه وقت انسان میخواد با این علم بدونه اینکه شهادت عدلنی در کار باشه یا شیاع مفید علم باشه یا امارات قطعی او را همراه بکند، صرف همه این قواعد قیاف شناسی این تشخیص بدهد که این پسر کیه، یه حلالی را حرام بکنه، حرامی را حرام بکنه، کسی را متهم بکنه، این بله، این عوارض جانبی دارد و محرم است. اما اگر خودش رو اون علم قیافه شناسی داره، این اعمال بکند، بعد بر او ثابت بشه که این طور است، چه دلیلی بر حرمت؟ یا مزنه پیدا کرد و هیچ حرفی نزد، هیچ حکمی هم بار نکرد، اثری هم مترتب نکرد، چه دلیلی بر حرمتش این کاری است؟ غالبا اونها چون آثار بار میکردن، نسب را ملحق میکردن، گاهی حلال به حرام، حرام به حلال آمیخته میشد، از اون جهت این علم مسئله قیافه شده بود جز مکاسب محرمه. حالا انشاءالله اگر خدا توفیق داد فردا مسئله قشه در معاملات مطرح است. الحمدلله.